تعریف دومی که مرحوم شیخ بیان میکنن تعریفی است که صاحب جواهر ارائه فرموده اند. ملک و اقرار العقد و ازالته، ملکیت اقرار عقد و ازاله عقد. خب همون مشکلی که در مورد تعریف قبلی بود به یه معنا ممکنه اینجا هم بیاد، پاسخش هم همانه. اما به نظر مرحوم شیخ این تعریف مخدوشه. چرا این تعریف اشکال داره؟ مرحوم شیخ از صاحب جواهر سوال میکنن که منظور شما از این کلمه اقرار که تو تعریف آوردید چیه؟ این که میگید ملک و اقرار عقد و ازالته، معنای ازاله معلوم، زائل کردن عقد. اما ما این کلمه اقرار را نفهمیدیم. ملکیت نسبت به اقرار عقد، این اقرار یعنی چه؟ در این اقرار دو احتمال وجود داره که بر اساس هر کدام از این دو احتمال یک اشکالی تولید می شود. احتمال اول این که منظور از اقرار یعنی اثبات، یعنی ابقا به همین معنای ظاهری خودش در مقابل ازاله. باز به تعبیر دقیق تر، اقرار به معنای ترک فسخ، مجرد ابقاء عقد به این که فسخ ترک بشه در مقابل حل عقد و انحلال عقد. اقرار در مقابل ازاله، اقرار به معنای اثبات، ابقاء، باقی نگه داشتن عقد در مقابل به هم زدن و انحلال عقد. اگر منظور از ابقاء این باشه، اشکالی که وجود دارد این است که اساساً ذکر این لفظ بیفاید است و در تعریف مخصوصاً در مقام تهدید انسان باید قیودی را بیاورد که بیشتر جنبه احترازی داشته باشد. یه چیزی را که میخواید تعریف کنید، این یه قانونه، اصل در قید احتراز. هر چیزی را که میخوان تعریف بکنن، قیودی را که در این تعریف میآورن برای احتراز. لذا اگر یک قیدی آورده بشه و برای احتراز نباشه، این لغو و بیفائده است. اینجا کلمه اقرار بر اساس این احتمال که ما اقرار را به معنای ابقاء بگیریم، به معنای اثبات بگیریم، لغو خواهد بود، بیفائده خواهد بود. به تعبیر مرحوم شیخ، ذکره مستدرکن. چرا لغوه؟ چرا بیفایده؟ چون قدرت اگر به یک طرف تعلق بگیره، خواه نخواه به طرف دیگر هم متعلق. اگر شما گفتید اختیار عبارت است از ملک و ازالت العقد. این کافیه، دیگه کلمه اقرار لازم نیست، چون وقتی قدرت بر اثبات باشه قدرت بر طرف دیگر هم هست. قدرت به یک طرف که معنا نداره، اساسا اختیار در جایی است که دو طرف باشه، شما هم بر ترک چیزی هم بر خود چیزی قدرت داشته باشی. وقتی قدرت بر فسخ باشه طبیعتا قدرت بر ترک فسخ هم هست. پس طبق این احتمال اساسا ذکر قید اقرار مستدرکن. این تعریف اشکال داره، مرحوم صاحب جواهر باید میگفتن ملک و ازالت العقد، دیگه اقرار العقد و ازالت العقد معنا. این احتمال اول. احتمال دوم این است که اقرار به معنای الزام باشه. یعنی چی؟ خوب دقت کنید، این جمله هایی که مکرر من عرض می کنم صرف تکرار نیست، تو جملات هر کدام اشاره به یک نکته خاصی دارد. اقرار اگر به معنای الزام باشه معناش چیه؟ ملک و اقرار العقد و ازالته، یعنی ملک و الزام العقد. الزام عقد یعنی چی؟ الزام عقد یعنی لازم کردن عقد. یعنی چی؟ یعنی به گونه ای که دیگه قابل بازگشت، قابل انحلال نباش. یعنی چی؟ باز مرجع این حرف یعنی اثبات حق خیار. پس به ترتیب پله به پله دقت کنید، ملک و اقرار العقد و ازالته، این تبدیل میشه به ملک و الزام العقد. الزام العقد رو باز اگر بخوایم کلمه جایگزینش رو بگذاریم یعنی چی؟ بازگشت الزام به چیه؟ الزام یعنی این که دیگه راه‌ها بسته بشه، یعنی دیگه حق خیار اسقاط بشه. پس یعنی در حقیقت میشود ملک و اسقاط حق خیار. الزام عبارت اخرای اثبات حق خیار. این مثل این میمونه که بگیم الخیارو هو ملکو اثبات حق الخیار. این تعریف درسته؟ نمیشود کلمه خیار را که در مقام تعریفش هستیم در تعریف خیار اخذ بکنیم. این ها فرمودید. پس ما چه اقرار رو به معنای اثبات بگیریم، چه به معنای الزام بگیریم، محل اشکال. اگر اثبات بگیریم ذکر قید اقرار مستدرکن و لغون، اگر به معنای الزام بگیریم این در حقیقت اخذ لفظ خیار در خود تعریف خیار. علاوه این که طبق احتمال دوم یک اشکال دیگری هم هست. طبق احتمال دوم دو تا اشکال، یه اشکالش اینی بود که عرض کردم، یه اشکال دیگر هم هست. اشکال دیگرش چیه؟ اشکالش این است که مسئله خیار و این که کسی بتواند عقدی را الزام بکنه و لازم بکنه و دیگه قابلیت انحلال نداشته باشه، این یک طرفه نیست. دو طرف عقد این مسئله رو باید داشته باشن. وقتی میگیم ملک و اقرار العقد، اقرار را به معنای الزام بگیریم، این معنیش چیه؟ یعنی یک نفر میتواند، قدرت دارد عقد را قطعی بکنه و خیار را از بین ببره و قابل انحلال نباشه، در حالی که این حق، این قدرت مال یک نفر نیست، دو طرف عقد این خصوصیت و این قدرت رو دارن. پس معنا نداره بگیم خیار یعنی ملک و الزام العقد، چون الزام کار یه نفر نیست. در مواردی که خیار مشترکه، دو نفری خیار دارن، یک طرف نمیتونه الزام بکنه، این کار دو طرف. البته این اشکال جواب داره، خیلی ها به مرحوم شیخ هم اشکال کردن، اما حالا عبارت دقت کنید. وقد یو بله میشه اینو گفت، لذت ایشون هم همینو میگن، متا لا فائده فی ذکرها. بله ببینید، ایشون هم نمیگن غلطه، نمیگن غلطه، میگن مستدرک کن. همینه، مستدرک یعنی همین، یعنی اینکه اون برای توضیحه. ولی مسئله این است که در مقام تهدید آیا اگر قیدی آورده بشه، این اصل درش این است که لل احترازه. البته عرض کردم محشین اینجا اشکالاتی کردن، حالا این تعریفات که تعریفات به اصطلاح از این اشکالات زیاد به این تعارف میشه کرد، حالا فعلا میگه ما در مقام نقاش در به اصطلاح بیانات مرحوم شیخ فعلا نیستیم. وقد یعرف به انه ملک و اقرار العقد و ازالته، ملک اقرار عقد و ازاله و یمکن الخدشت و فیه به انه. در مورد این اقرار دو احتمال، ان اريد من اقرار العقد ابقاء، اقرار یعنی ابقاء، یعنی اثبات، ابقاءه على حاله، باقی گذاشتن عقد به حال خودش. یعنی چی؟ یعنی فسخش نکنی، بذاریم بمونه. به ترک الفسخ. خب اگه این احتمال باشه اشکالش چیست؟ فذکره، یعنی ذکر این اقرار، مستدرکن. نه، بحث در اقراره، چون داریم در مورد اقرار این احتمالات رو بیان میکنیم. نه نه، بحث اینه که ببینید اگر ازاله بشه دیگه فرقی با تعریف مثل ایضاح نداره، او بود ملک فسخ عقد، ملک فسخ عقد، ملک و ازالت عقد همون میشه. اونده اضافه ای که تعریف صاحب جواهر به تعریف اونا داره کلمه اقرار اضافه کرده، و الا ازالت العقد که همونه، این بود ملک و فسخ العقد، این شده ملک و ازالت العقد، حالا لفظش عوض شده. عمده اضافه این کلمه اقراره، لذا تأکیدات و بحث ها رو کلمه اقراره. فذکره مستدرکن، ذکر این کلمه اقرار مستدرکه. یعنی چی؟ یعنی در حقیقت فائده ای براش نیست، صرف به اصطلاح ازدیاد برای فهم و درک و اینها، هیچ خصوصیتی ندارد. در حالی که این رو هم باید یادداشت کنید که اصل در قیود مخصوصا در مقام تهدید و تعریف برای احترازه. وقتی برای احتراز شد دیگه یک قید ما همینجوری نمیتونیم بیاریم. چرا؟ حالا چرا ذکرش بیفایده است؟ چون وقتی شما گفتید ملک و ازالت العقد، قدرت بر فسخ عقد، خب طبیعتا قدرت بر ترک فسخ هم هست، لأن القدرت علی الفسخ، این قدرت از فسخ ما از چی میفهمیم؟ از ازاله. این القدرت علی ترکه، ترک فرق میشه چی؟ همون ابقاء و اقرار. خب وقتی ما از ازاله اینو میفهمیم قدرت بر فسخ و کافیه برا ما، دیگه ذکر اون یکی معنا نداره. از القدره لا تتعلق به احد طرفین، چون قدرت به یکی از دو طرف متعلق نمیشه. وقتی قدرت بر فسخ بود مسلم بر ترکش هم، وقتی قدرت بر ازاله گفتید دیگه قدرت بر اثبات هم من باشه. اما و این اریدم منه، این احتمال دوم در مورد کلمه اقرار، الزام العقل. منظور از الزام چیه؟ توضیح میده و جعله غیر قابل لان یفسخ. منظور از الزام یعنی که دیگه قابل فسخ نباشه، قابل انحلال نباشه. ملک و اقرار العقل یعنی ملک به اصطلاح به هم زدن قدرت فسخ. خب ففیه، خوب دقت کنید اون جمله‌ای که من گفتم سه چهار تا رو یکی یکی معادله‌شو بذارید میرسید به اینجا. ملک و الزام العقل یعنی ملک و اسقاط حق الخیار. پس یعنی در حقیقت میشه الخیار و هو ملک و اسقاط حق الخیار. فصیحه ان مرجعه، مرجع این الزام و غیر قابل فسخ بودن، الی اسقاط حق الخیار. وقتی شما یه عقدی رو یه کاری کنید که دیگه قابل انحلال نباشه، چجوری این در چه صورت این حالت رو پیدا میکنه؟ وقتی حق خیار ثابت بشه. فلا یؤخذ فی تعریف نفس الخیار، نمیشه اسقاط حق الخیار را در تعریف خود خیار عرض کرد. این تعریف یه تعریف دوریست، این دوره، دقت فرمودید؟ این دوره. علاوه این که حالا نه تنها اخذ شی در تعریف خودش معنا نداره، اخذ نقیض شی هم در تعریف خودش معنا نداره. یه بیانی هم اون داره که بعضی از محشین مثل مرحوم کمپانی و اینها گفتن که طبق یک بیان اصلا اخذ نقیض شی در خود شی هم خواهد شد. خب حالا بگذاریم، این اشکال اول. اشکال دوم، مع ان ظاهر الالزام فی مقابل الفسخ، ظاهر الزام در مقابل فسخ. وقتی میگیم ملک و اقرار العقد یعنی ملک و الزام العقد، این الزام در مقابل فسخ دیگه. این جعل رو لازمن مطلقا، ظاهر الزام این است که مطلقا لازم بشه. یعنی چی مطلقا لازم بشه؟ یعنی عقد دیگه به هیچ وضع قابل به هم خوردن نباشه. وقتی میگی ملک و اقرار العقد یعنی ملک و الزام العقد، یعنی عقد به هیچ وضع دیگه قابل به هم خوردن نباشه. خب این اشکالش چیه؟ فیون تقل نقض میشود بالخیار المشترک. بعضی وقتا خیار مال دو طرف عقده، متعاقدین هر دو خیار دارن. این که بگیم یکی ملکیت لازم کردن عقد را مطلقا دارد، این درست نیست. مواردی است که تازه اگر این یکی هم عقد را لازم بکنه، یه طرف دیگر باقی میمانه، او هم تازه قدرت دارد. ظاهر الزام یعنی که این عقد مطلقا لازم بشه، یعنی دیگه پای هیچ کس دیگه وسط نیست، در حالی که مواردی است که خیار مشترک. عرض کردم این اشکال اشکال ضعیفی است، قابل جواب دادن ظهور الزام اصلا در الزام مطلقا نیست. حالا بگذاریم. فإن لكل منهما الزامه من طرفه لا مطلقا، هر کدام از دو طرف عقد میتونه عقد را از طرف خودش غیر قابل انحلال بکنه، نه اینکه مطلقا بخواد بکنه. خب ما به شیخ عرض میکنیم که اگر ما الزام بگیریم ظاهرش هم همینه، کسی نمیگه الزام مطلقا، هر کسی از طرف خودش الزام میکنه، لذا این اشکال واقعا اشکال واردی نیست. ثم انما ذکرنا، بعد یه نکته ای رو تنبیه میدهند به این که ببینید ما گفتیم خیار مصطلح عبارت است از ملک و فسخ العقد. این که ما خیار رو این معنا کردیم، این به حسب اون چیزی است که در کلمات علما و متأخرین از فقها متبادر میشه. خیار الان ما طلبه ها خودمون خیار رو بشنویم چه معنایی میفهمیم؟ قبل از اینکه حالا عرف رو نمیگم، عرف الان خیار رو بشنوه همین میوه رو به ذهنش میاد، نه حالا ما تو فضای به اصطلاح بحثی و درسی خودمون خیار رو میشنویم همین ملکیت مثلا فسخ عقد یا حق فسخ عقد به ذهنمون میاد، اما در لسان اخبار و روایات و کلمات اصحاب خیار معنای وسیع تری در موارد گسترده تری استعمال می شده. تو همه اون مواردی که به عنوان نقض ما مطرح کردیم، مثلا حق امضا یا رد معامله فضولی از طرف اصیل، اونجا هم گفتن اصیل خیار داره. یا در مورد عمه و خاله نسبت به عقد برادرزاده و خواهرزاده، اونجا هم گفتن چی؟ خیار داره. لذا کلمه خیار در اون موارد هم استعمال شده. ثم انما ذکرناه من معنی الخیار هو المتبادر منه عند الاطلاق فی کلمات المتأخرین. اینی که ما از معنای خیار گفتیم، این اون چیزی است که عند الاطلاق در کلمات متأخرین، یعنی خیار بدون هیچ قید و بندی، بدون اضافه به چیزی، اونی که از خیار فهمیده می شود همین معناست. و الا فاطلاقه فی الاخبار و کلمات الاصحاب، اطلاق خیار در روایات و کلمات اصحاب، علی سلطنت الاجازت و رد لعقد الفضولی، برای اصیل، برای مالک، برای اون تعبیر خیار به کار بردن. و سلطنت رجوع فلهبه، طرفین عقد جائز میگن خیار عقد هبه، خیار دارن عقد را به هم بزنن. و غیره ما من افراد سلطنه، کلن در هر موردی که یک نوع سلطنتی برای به هم زدن عقد هست درش اطلاق خیار شایعه. این حالا اینجور نیست که هر جمع کلمه خیار رو تو روایات و اینان دیدیم حمله بر این معنا بکنیم. این مقدمه اولا. اما مقدمه ثانیه، مقدمه ثانیه در حقیقت پیرامون اصالت اللزوم فی البیع است. اینا رو ما باید بهش کار داریم ها. این که اصل اولی در بیع لزوم، اصلا ما به طور کلی چرا در یک مسئله تأسیس اصل میکنیم؟ متداول هم هست، خیلی از فقها به هر حال تو بحث ها یک بحث به حسب قاعده میکنن که حالا این قاعده گاهی متخذ از عمومات و گاهی تأسیس اصل میکنن به این معنا که اصلا با صرف نظر از ادله و عمومات اصل چه اقتضایی داره، هدف از تأسیس اصل در یک مسئله ایجاد یک نوع مرجعیت در فرض شک، اصلا اصل برای این تأسیس میکنن که در موقع شک یه مرجعی برای رفع به اصطلاح تحیر باشه. بیع هایی که ما داریم بعضی ها قطعا لازمن و بعضی ها قطعا جائزن، اما یه مواردی پیش میاد ما شک داریم که این بیع لازمان ام جائزون. حالا این میتونه هم در شبهات موضوعیه باشه، مثل اینکه این بنده فرض بفرمایید رفتم الان در خارج یک معامله ای کردم، شک دارم این معامله من به خصوص لازمه یا جایزه، یا نه حتی در شبهات حکمیه، مثل فرض بفرمایید که سبق رماییه، اصلا از نظر حکم شرعی برای ما مشکوکه آیا عقد جایزه یا عقد لازم. پس ما یه مرجعیتی لازم داریم که در فرض شک رجوع به او بکنیم، چه در شبهات حکمیه و چه در شبهات موضوعی. حالا ما میخوایم این اصل را در بیع تأسیس بکنیم که اصل اولی در بیع چیه، آیا لزوم است یا جواز. مرحوم شیخ یک عبارتی رو از علامه نقل میکنه که بسیاری از بزرگان هم میفرماد از علامه تبعیت کرده، اینو گفتن الاصل فی البیعه اللزوم. حالا عبارتی که علامه در تذکره داره دو سه تا دلیل هم برای این اقامه کرده، خوب دقت کنید. اصل در بیع لزومه، به چه دلیل؟ چرا اصل در بیع لزومه؟ دو دلیل یا به نوعی سه دلیل ممکنه اینجا بشه اقامه کرد. دلیل اول، شارع بیع را وضع کرده است برای نقل و انتقال، برای نقل ملکیت. بیع یعنی چی؟ مبادلت و مالن به مالن. بیع حالا هر تعریفی ما براش ارائه بدیم، یعنی این که ملکیت را از یک نفر میگیرد، خلع میکنه یکی را از ملکیت و دیگری را مالک میکنه. اصلا بیع برای این وجه. خب حالا اگر ما در جایی شک کردیم به دلیلی یا هر دلیلی این ملکیت منتقل شده قابل بازگشت هست یا نیست، قابل به هم خوردن هست یا نیست، استصحاب میکنیم بقای ملکیت را. فرض ما این است که بیع ملکیت ایجاد میکنه، کسی که معامله ای رو انجام میده مالک میشه. حالا شک میکنیم که آیا این مالکیت این شخص جدید قابل به هم خوردنه یا نه، به هم خورده یا نه. اصل بقای ملکیت و مالکیت، این دلیل است. دلیل دوم، اصلا از دایره شرع میریم بیرون، مسئله رو عرفی میکنیم. غرض عرفی از بیع چی؟ خوب دقت کنید ببینید تو عبارات این تفکیک ها نشده. مثلا در دلیل اول مرحوم شیخ میفرماد لأن الشارع وضعه لنقل الملك بل اصل الاستصحاب. بعد در ادامه میفرماید والغرض تمكن كل من المتعاقد. اینجا دیگه از دایره شرع میره بیرون، میره تو عرف. غرض عرف از معامله و بیع چیست؟ این دلیل دوم. غرض عرف این است که وقتی بیعی را انجام میدهند، این هر کدام از طرفین بتواند در اون مالی که جدیداً به اون منتقل شده تصرف بکنه. اگه من کتابم رو به شما میفروشم، شما هم متقابلاً پول به من میدهی، غرض من و شما اینه که شما در اون کتاب بتوانی تصرف کنی و من در این پول بتوانم تصرف کنم. و این غرض در چه صورت تأمین می شود؟ در صورتی که دیگه قابل بازگشت نباش، دیگه قابل به هم خوردن نباش. اگه من هر آنی نگران این باشم شما فردا بیایی بگی یالا پول منو بده، شما هر آنی نگران باشی که من به شما بگم یالا کتابمون رو بده، این که با غرض از بی منافات داره، به عبارت دیگه نقض غرض میشه. تأمین غرض بی در گره لزوم. به این دو دلیل مرحوم علامه فرمودن عقد در بی لزوم. خب حالا این کلام علامه، بعد مرحوم شیخ شروع میکنن در توضیح این جمله الاصل فی البیع اللزوم. این که میگیم الاصل فی البیع اللزوم یعنی چه؟ اینو بخونیم تا حالا ببینیم که الثانیه ذکر غیر واحد تبعا للعلامه فی کتبه. که چی؟ بسیاری به تبع علامه در کتاب هاشون اینو گفتن ان الاصل فی البیع اللزوم. طرف تذکره الاصل فی البیع اللزوم، اصل در بیع لزومه. چرا؟ خوب دقت کنید به دو دلیل. یک، لان الشارع وضعه، حالا یا مفیدن طبق تو بعضی نسخه ها یا لنقل الملک، شارع این را وضع کرده است، بیع را وضع کرده است برای نقل ملکیت، ملکیت از این کنده بشه بره به دیگری بچسبه و بالعکس. خب یعنی چی؟ یعنی فرض ما طبق این کار شارع این است که با بی ملکیت حاصل میشه. والاصل و الاستثاب یعنی چی؟ یعنی اگر در جایی شک بکنیم که آیا این نقل ملکیت و این ملکیت حاصل شده، ملکیت منتقل شده قابل به هم خوردن است یا نه، اصل بقای ملکیت. این دلیل اول. دلیل دوم، والغرض. عرض کردم اینجا دیگه از دایره شرع میاد بیرونشون. والغرض یعنی اصلا غرض عرف از عرض به حضور شما این معامله و بی اینه، تمکن کل من المتعاقدین من التصرف فی ما سار الی، هر کدام از متعاقدین تمکن داشته باشند که تصرف کنند در اون که به اون منتقل شده. ها، قرار توضیح دادم، مثال رو عرض کردم. خب این غرض در چه صورتی تأمین می شود؟ و انما یتم باللزوم، یتم این غرض بفی این لزوم. احساس امنیت خاطر باید من داشته باشم، هر آن اگه احتمال بدم اون آقا میاد مالشو میخواد بگیره، این که با غرض بی سازگاری نداره. لیعمن من نقض صاحبه علیه، برای که ایمن باشد از بهم زدن عقد توسط رفیقش، صاحبش، اون کسی که این معامله را با او انجام ده. لیعمن لیؤمن من نقض صاحبه علیه، در این عرض به حضور شما تصرف فیما سار علیه یا بر اون عقد. خب اقول المستحال، این دیگه ما فعلا به دلیل این کار نداریم، میایم سراغ خود این جمله که عرض کردم غرض از این که اصلا ما داریم تأسیس اصل میکنیم در این مسئله، غرض این است که یه مرجعی داشته باشیم در موقع شرط. این خیلی مهم است. تو بسیاری از مسائل فقهی اول از همه تأسیس اصل میکنن فقها. شما هر جا میبینید تأسیس اصل میکنن برای اینه که بالاخره ما موارد شک داریم، باید در این موارد شک مرجعی داشته باشیم. حالا این الاصل فی البیع اللزوم یعنی چی؟ المستفاد من کلمات جماعت ان الاصل هنا قابل لاراده معان. چهار معنا برای این کلمه اصل وجود داره. اصل در بیع لزومه یعنی چی؟ چهار تا معنا این اصل داره. یک، معنای اول، خوب دقت کنید، معنایی که محقق کرکی گفتن، اصل به معنای راجح. یعنی چی؟ راجح یعنی چی؟ خود محقق کرکی اومده توضیح داده به معنای غلبه. غلبه اصل در بیع لزوم است. یعنی چی؟ یعنی غلبه در بیع به لزوم. یعنی چی؟ یعنی غالب بیوع لازمن، بیعهای جایز کمن. خب لذا اگر ما در یه جایی شک بکنیم بیعی لازمه یا جایز، یه قانون داریم دیگه، اینو شیخ توضیح ندادن، از زنو یلحق و شی بالعمل اغلب، این قانون الحاق از این استفاده کرده. بله از زنو یلحق و شی بالعمل اغلب. یعنی چی؟ یعنی اگر غالبیت و غلبه در یه مواردی با یک چیزی بود، در مواردی که برای ما شکه اون رو هم ملحق به غالب میکنیم. پس در حقیقت یک صغرا و کبرا اینجا درست شده. ببینید باید عبارات شیخ و مطالب شیخ رو توی یک قالب سنائی بیان کرد. کبرای ما چیه؟ صغرای ما چیه؟ غلبه در بیع با لزومه. و از اون طرف قانون الحاق هم داریم، هر جایی که غلبه باشه فرد مشکوک هم ملحق به اون می شود. نتیجه در موارد مشکوک بیع لازم. مرحوم شیخ این معنا رو رد میکنن. خوب دقت کنید، دیگه اشکال کبروی ندارن، اون رو بیان نمیکنن، نه اینکه اشکال ندارن، اون قانون کبرویان هم محل اشکاله. اصلا کی گفته عرض به حضور شما این از زن و یلحق و شیب الاعم الاغلب؟ دیگه اصلا شیخ اینو متعرض نمیشه، چون این جاش اینجا نیست. فقط من اشارتاً عرض میکنم که این قانون الحاق از زن و یلحق و شیب الاعم الاغلب از نظر اعتبار، اعتبارش از استقراء ناقص هم ضعیف داره. از استقراء ناقص حجته؟ اونی که در استقراء حجت هست چیه؟ تام. استقراء ناقص حجت نیست. اگر استقراء ناقص حجت نبود به طریق اولا قانون الحاق حجت نیست. حالا بیان اولویتش خودش یک چیزی داره، وقت میگیره دیگه. پس بحث کبروی نداریم که حالا سرطن سلم ناچه اون رو کنار بگذاریم. اصلا از نظر سقروی ما اینجا اشکال داریم. یعنی چی؟ آقای محقق کرکی ادعا کردن غلبه در بیع با لزوم. مرحوم شیخ سوال میکنن منظور شما از غلبه چیه؟ آیا غلبه ازمانی است یا غلبه افرادی؟ اگر منظورتون غلبه افرادیه ما اینو قبول نداریم. اتفاقا مواردی که بیع جایزه بسیار زیاد، حالا بیشترم نگیم زیاد. اگر منظورتون غلبه ازمانی باشه، منظور از غلبه ازمانی یعنی چی؟ غلبه افرادی معلوم، غلبه ازمانی یعنی چی؟ باز اینم شیخ توضیح ندادن. این که میگیم غالب زمانها بی لازم است یعنی چی؟ یعنی بیها در یک مدت کمی خیار دارند و جایزن، و الا در به حسب زمانی بخوایم حساب بکنیم بیها لازمه. مثلا شما حساب کنید همه مواردی که خیاری ثابت هست بالاخره این خیار یا زمان داره یا اسقاط میشه، بالاخره مدت خیار چیه؟ کوتاهه. اما از نظر زمانی بیعها غالبا لازمه. پس اگر غلبه ازمانی باشه، غلبه ازمانی یعنی چی؟ یعنی بیعها در مدت کم و کوتاهی جایزن و الا در بقیه موارد لازم. به حسب زمانی بیعها، غالب زمانها لازم. خب اگر این احتمال مراد باشه، دو تا اشکال میکنن مرحوم شیخ. میگن اولا غلبه ازمانی به درد ما نمیخوره، چون مورد بحث ما افراد و مصادیق بیع مشکوکن. یک فرد خاصه از بیع برای ما مشکوکه، ما میخوام تکلیف اون را معلوم کنیم. با غلبه ازمانی مشکل افراد مشکوک حل نمیشه. اشکال دوم این که اساساً اون چه که گفته شده اگر غلبه ازمانی باشه، با یک تعبیری و کلمه ای و جمله ای که خود علامه در قواعد گفته اصلا سازگاری نداره. ایشون یه جمله ای گفته که کاملا منافات با این احتمال یعنی غلبه ازمانی داره. عبارت رو دقت بکنید. الاول الراجح. حالا راجح یعنی چی؟ ها؟ احتمله فی جامع المقاصد مستندن فی تصحیحه علل غلبه. حالا راجح یعنی چی؟ راجح که خود به خود معنای درستی نداره. منظور چیه؟ غلبه. عرض کردم دیگه، توضیح هم نداده. غلبه یعنی چی؟ یعنی غالب افراد بی لازمن، جایزشون قلیله. قانون الحاق هم باید زمینش کنیم، از زنه الحاق شی بالعم بالاغلب، اون وقت برای ما مختبر بشه. و فیه اشکال کبروی رو دیگه شیخ نگفتن، چون اون دیگه باید جای دیگه بحث بشه. اما از در صغروی، آقای محقق کرکی، منظور شما از غلبه که فرمودید چیه؟ این اراده آقای محقق کرکی غلبت الافراد، اگه منظور غلبه افراده، فقالبها ینعقد جائزن، اتفاقا غالب افراد بی به حسب واقع که آدم نگاه میکنه چیه؟ لعجل خیار المجلس او حیوان او الحیوان او الشر. حالا اینا مواردی است که خیار گذاشته شده. اصلا بعضی ها ذاتن، یعنی بسیاری از افراد به اصطلاح معاملات را به ذاتن جایزن. دقت فرمودید؟ پس این غلبه افرادی که درست نیست. و این اراد غلبت الازمان فهیه لا تنفع فی الافراد المشکوکه. غلبه ازمانی را هم توضیح دادم، به حسب الازمان یعنی چی؟ یعنی این که در مدت کمی جایزن، مدتی که حالا خیار هست تا مدتی که اسقاط نشده، و الا غالبا به حسب زمان، یعنی در اکثر زمانها چی هم؟ اگه این باشه لا تنفع افراد المشکوکه، در افراد مشکوکه فایده نداره. بحث ما مال افراد مشکوک. مع انه لا یناسب ما فی القواعد. اشکال دیگر این است که اگر بخوایم غلبه را غلبه ازمانی بگیریم، با یک جمله ای که در قواعد مرحوم علامه فرمودن سازگاری نداره. من قولهی و انما یخرج من الاصل لامرین، ثبوت خیار او ظهور عیب. از این اصل به خاطر دو چیز خارج می شود، از این اصل لزوم به خاطر دو چیز، یا خیار یا عیب. چرا غلبه ازمانی با این مناسب نیست؟ مناسبت نداره. چرا؟ وجه عدم مناسبت چیه؟ خوب دقت کنید، توضیحش اینه که معنای غلبه ازمانی این است که زمانی که خیار وجود داره بسیار کوتاه و کمه، لذا از اول این داخل در اغلب زمانی نیست تا بخواد خارج بشه. این انما یخرج من الاصل امرین، این اصلا از اول داخله در این نیست تا بخواد خارج بشه، در حالی که علامه گفته انما یخرج من الاصل امرین. مثل وقت گذشته دیگه. بله شما وقت رو من چون خیلی عرض حضور شما